سوم دیماه 1297 به نام دختری به نام فاطمه ایرانی صادر شد. آقای احمد آقایی از کارگاه کفاشی با ماست، حمید جان کاهی هم همینطور. آقای کاهی خیلی مخلصیم، خوش آمدید و به آقای آقایی هم خدا قوت میگیم. خانم فرزانه هم از تجریش گفتن اولین شناسنامه ایرانی به نام فاطمه ایرانی در سال 1297 صادر شد. حالا برای اینکه اطلاعات دقیق تری در این زمینه دریافت کنیم، کمک میگیریم از آقای دکتر علی تهران بند، مدرس و پژوهشگر محترم تاریخ معاصر و فرهنگ عامه در بخش از نگاه تاریخ. آقای دکتر سلام بر شما، عصر بخیر، بسیار خوش آمدید به برنامه زنده سعادت آباد.
خواهش میکنم، بندم سلام عرض دارم خدمت حضرت عالی جناب رحیمی عزیز و یکی شنوندگان عزیز. خوشحالم که فرصت پیش اومد در خدمتتون باشم.
من هم خیلی خوشحالم که دوباره با شما صحبت میکنم و به اطلاعات و دانسته هامون در زمینه امروز تاریخچه شناسنامه و سجل و مدارک هویتی اضافه میکنیم. بفرمایید از اولین ثبت احوال ها و اولین سندها و مدارک هویتی برای انسان و به خصوص در جغرافیای عزیزمون ایران
تمنا میکنم. اگر رجوعی به حوزه تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران عزیزمون داشته باشیم، به واقع هم میتونم بگم که بحث ثبت نام یا در واقع سجل صرفا به دوره معاصر برنمیگرده، بلکه یک سابقه بسیار طولانی داره. تقریبا میشه گفت که به 3000-4000 سال قبل باید رجوع بکنیم. در تمدن ایلام، حالا بجز موارد اسناد و شواهدی که در رابطه با بحث بابل و دوران حمورابی که قوانین خاص و مدونی در رابطه با احصا و آمار جمعیتی ایجاد میشه، در دوره ایلام باستان هم چنین فضایی رو ما رقم میزنیم و در دوران کلاسیک ایران دوره ایلامی شاهد در واقع ثبت و ضبط اسامی و نام ها هستیم.
درست.
و در واقع میتونیم بگیم که حتی قانون ارث رو هم در همین رابطه به اجرا میذارن و فضای خاصی رو رقم میزنن که در نوع خود جالب توجه است. مثلا در اسناد شواهد ایلام باستان از منطقه شوش اسنادی به دست اومده که مثلا یک زن و یک شخصیتی که از طبقه متوسط جامعه هستش دارای حق و حقوقی است، نسقی داره نسبت به زمین و نهایت بر اساس عنوان نامی که داره حق الارث رو دریافت میکنه. حالا این به واسطه بحث آمار و احصا هستش. در رابطه با دوره هخامنشیان که حالا دوره ای هست که شاهد در واقع توسعه یک دیوان سالاری گسترده در ایران اون زمان هستیم که بیش از 5 میلیون کیلومتر رو در بر می‌گرفت، باز ثبت و ضبط آمار و احصا و در واقع عناوین بسیار های اهمیت هستش و سران و شخصیت هایی که در رأس اقوام قومیت هست یا خاندان های مطرح به نوعی میتونیم بگیم که برای خودشون یک جایگاهی دارن و نسب نامه یا همون شناسنامه به نوعی مطرح میشه. و جالب اینجا هستش که این بزرگان و شخصیت های درباری هر کدوم از اینها به مناطق وسیع دوره هخامنشی سفرهایی را انجام میدادن. اینها از یک سری لوحهای گلی استفاده میکردن که عنوان هویت اینها مشخص بود و از یک سری امکاناتی که میباید در اختیار اینها قرار داده بشه برخوردار میشدن. خب این هم در واقع یک نوع گذرنامه یا به تعبیری شناسنامه رو در متن خودش داره که در مشخصات و هویت یک فرد در اون در شده بوده. یا در رابطه با کالاهایی که رد و بدل میشد، باز عنوان و نام افراد به صورت مهرای ثبت و ضبط میشد و روی کالاها در نظر گرفته میشد در نوع مبادلات تجاری که در موقعیت های دوره حکومت هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان موجود بوده.
بله.
در دوره ساسانیان با توجه به اینکه با یک نظام کاستی مواجه هستیم و طبقات اجتماعی در 4 رده طبقاتی در نظر گرفته میشه، باز شاهد بحث در واقع فرایند استفاده از نامها عناوین هستیم که بر اساس طبقات اجتماعی که حالا جایگاه پادشاه، روحانیون، سپاهیان، دبیران و به تعبیری باستر یوشان صداران هستش عناوین ثبت و ضبط میشه و یک نوع نظام اداری مبتنی بر عناوین و نام ها وجود داره. اما بعد از گذر از دوره ساسانی و ورود به دوره اسلامی شاهد در واقع استفاده از نام و عناوینی هستیم که عمدتاً در واقع مبتنی بر کنیه یا لقب‌های خاصی هستش که ایجاد میشه و این هم بر نوع خود جالب توجه است که فرهنگ ایران اسلامی با هم آمیخته میشه و اسامی و عناوین انتخاب میشه که مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی هستش و در فرهنگ ما بر این مبنا بود که زمانی که یک فرزندی متولد میشد برای اینکه زادروزش مشخص بشه اسم اون فرزند رو پشت جلد کلام الله مجید می نوشتن و روزش رو هم مشخص می کردن با توجه این که در دوره اسلامی ما به نوعی با یک ساختار خاص تقویمی مواجه هستیم که مبتنی بر تقویم هجری قمری هستش و ماهای قمری و سالهای قمری در اون دخیل هست، هرچند که در دوره سلجوقیان هم به واسطه عمل کردی که شخصیت مثل حکیم عمر خیام داره و بعدها جمشید قیاسالدین جمشید کاشانی اقدامات خیلی مفید رو در رابطه با ثبت و ضبط و زیج و به تعبیری بحث گاه شماری و نجوم انجام میده، خیلی کمک میکنه به ثبت و ضبط رویدادها و عناوین هم بر اساس یا زادروزها هم بر اساس تاریخ شمسی و تاریخ قمری ثبت و ضبط میشه.
درسته.
این تحولات رو پشت سر میذاریم تا اینکه در روزگاری که با فرایند مدرنیته مواجه میشیم به تأثیر از سایر کشورها من جمله عثمانی هم جامعه ایران بعد از تحولات انقلاب مشروطه در ایران برای اولین بار در سال 1295 خورشیدی شاهد در واقع ایجاد یک قانون هستیم مبتنی بر اینکه قانون ثبت احوالی در ایران ایجاد بشه و احصا و آمار ایجاد بشه و عناوین و اسامی افراد و هویت شخصی اونها مشخص بشه که خاستگاه و جایگاه و مسقط الرسمش کجا هستش و بر این مبنا در زمان نصرت الدوله که در مقام و وزارت دادگستری هست این اقدام صورت میگیره و تقریبا این طرح دو سال تدویر میشه، کارش طول میکشه تا در واقع اون جایگاه های اجرایی در سراسر ایران مشخص میشه. به سال 1297 در سوم دیما برای اولین بار هستش که سجل یا شناسنامه در ایران صادر میشه، در برخی از منابع عنوان سارا به کار برده شده به عنوان نخستین فردی که اسمش ثبت میشه در سجل و ثبت احوال و در برخی منابع عنوان فاطمه در واقع مطرح میشه.
درست.
اما به هر طریق در سوم دیما این هم صورت میگیره و بر اساس چنین جریانی هستش که ما در دوره پهلوی اول به تأثیر دوره قاجاری و در زمان احمدشاه قاجار بحث سجل یا شناسنامه عمومیت پیدا میکنه در سراسر کشور و در سال 1304 اولین نظامنامه ثبت احوال در ایران ثبت میشه در 35 ماده که مشخص میکنه که نحوه صدور شناسنامه و در واقع نسب نامه ها باید به چه صورت باشه، زادروزها و زمان حتی وفات رو هم مشخص میکنن تا در واقع یک احصای آماری نسبت به جمعیت ایران مشخص بشه. تقریبا دو سال بعد از این جریان هست که در سال 1306 یعنی در واقع ورود به 1307 رو داریم که بحث آمار و اطلاعات و ثبت و ضبط عناوین و عنوان‌های ایرانی ها در خارج از کشور هم انجام میشه و برای اولین بار با توجه به اینکه ایرانی ها در منطقه هند استقرار دارند به ویژه در بمبئی اولین آمار احصایی و صدور شناسنامه در این منطقه هم توسط اتباع ایرانی صورت میگیره و بنابراین سجل یا شناسنامه در ایران عمومیت پیدا میکنه و بعدها بحث گذرنامه هم در واقع در این مقطع زمانی مطرح میشه به عنوان واژه تحت عنوان ربادید مرسوم میشه و در واقع ایرانی هم دارای شناسنامه میشن هم دارای پاسپورتی که امروزه مستند هستش و همون ربادیدی که در اون دوره وجود داشته.
درسته. آقای دکتر تهرانمند عزیز، در صحبتاتون اشاره کردید به واژه نسب نامه، واژه زیبایی است. در ادامه سجل و شناسنامه و حالا روادید گذرنامه، این واژه ها از کجا آمده؟ آیا مشخص هست در منابع مکتوب و در اسناد معتبر که از کجا آمده، فکر چه کسانی بوده، پیشنهاد چه کسانی بوده، سجل همون نسبنامه که شما گفتید.
تمنون کنم همونطور که مستثر از یکی از منابع معتبر ما در متن تاریخ، حالا در کنار تاریخ های سیاسی، ما یه سری تذکر نامه ها داریم.
بله.
در قالب تذکر نامه ها به واقع هم به بحث نسب نامه ها یا شجر نامه ها اشاره میشه، که البته در دوره اسلامی ما یک علمی رو باش مواجه هستیم برای شناسایی طبقات اجتماعی، که بر اساس این طبقات اجتماعی اون بحث حق و یا حقوقی که از بیت المال در واقع دریافت میشه رو مشخص میکنه. و این علم رجال شناسی و علم نسب شناسی در ایران ما جایگاه ویژه پیدا میکنه. اما در کنار این مسئله، برای اینکه اون بحث استیفا یا دیوان استیفا که مبتنی بر یک دیوان سالاری سروی هستش که توسط ایرانی ها در دوره ساسانی و در دوره اسلامی نهادینه میشه، بحث جایگاه و خواستگاه افراد مشخص میشه. حالا من مثال میزنم برای عزیزان شنوند که ذهنشون روشن بشه. مثلا ما واژه هایی داریم که مبتنی بر یک جایگاه و خواستگاهی هستش که حالا شرنیت و جایگاه وجود داره.
بله.
مثلا لغراف، بیشتاف، گشتاف، شما در نظر بگید همین ها با واژه اسب هم همراه هستش.
درست.
اسب به این معنا هستش که در واقع طرف دارای یک جایگاه ویژه یا طبقات اجتماعی خاصی هستش که از یک سری امکانات برخوردار است و هر کسی که به این جایگاه منتسب میشه یک شأن اجتماعی ویژه داره. یا مثلا شما سلاطین ساسانی رو مورد توجه قرار بدین، بهرام اول، بهرام دوم، سوم تا بهرام پنجم رو داریم و وجود واژه بهرام واسطه اینکه یک شخصیتی هستش که در لحاظ اساطیری دارای قدرت و شأنیت ویژه‌ای است و همراه با میترا امشاسپندان مطرح در کنار اهورامزده هستش، یک جایگاهی است داره و همواره پیروز هست و استفاده از عنوان یا نسب بهرام برای یک شخص ویژه، شخصی که در جایگاه اجتماعی بالاتری حضور داره، یک شأنیت ویژه رو براش قائل میشن. علاوه بر این بحث عرض کنم روادید که خدمت حضرتاری و عزیزان شنونده هم عرض کردن، بر این مبنا هستش که با توجه به جایگاه زبان فارسی در دوره میانی اسلامی و با توجه اینکه ما تقریبا از دوره ایلخانان مغول وارد دوره تیموریان و ارتباط با شبه قاره هند و یا در واقع دربار عثمانی میشیم، نوع مرزبندی ها و مسقط الرأسی که ایجاد میشه واژه روادید رو در نوع دیوان سالاری و سیستم در واقع بریدی که سیستم اطلاعاتی اون زمان هست ایجاد میشه و این واژه ها مصطلح میشه در بین در واقع حکمرانان اون زمان. مثلا در زمان ایلخانان مغول ما یک سری از نمادها رو داریم که نمادهایی از مبتنی بر تابعیت از خان بزرگ که حالا جایگاهش در قرولیت‌های هست و از این لوح‌هایی که لوح‌های زرین یا لوح‌های نقره‌ای هست استفاده می‌کردیم برای گذر از مرزها یا مرزبندی‌ها و استفاده از یک سری امکانات. بنابراین واژه روادید یا واژه نسبنامه یا شجرنامه در دوران‌های مختلف با توجه به نوع دیوان سالاری جایگاه خاص خودش رو داشته که کاربرد پیدا میکنه و در تذکره ها در متون تاریخی ما ثبت و ضبط میشه.
سپاسگزارم آقای دکتر علی تهرانبند، مدرس و پژوهشگر محترم تاریخ معاصر و فرهنگ عامه. به هر صورت شناسنامه ما دور از جون شما یک زمانی باطل خواهد شد. امیدوارم که یاد ما در ذهن ها بماند به نیکی و ما در اذهان باطل نشیم. خیلی متشکرم، لطف کردید. درود بر شما، روز بخیر.
خدا یار نگهدار.
خداحافظ.
سعادت آباد.
وقتی دلت میدونی پام هنوز نرو، کار تو نیست منو نبینی یه روز، نرو اینجوری، نرو نکو مجبوری، نرو آخه این دوری چی داره برامون، نرو تا وقتی با خودمی خوشبختی، تموم میشه این سختی رد میشه غمامون، چترت میشه برات نرو تو وقتی با خودم این خوشبختی تموم میشه این سختی رد میشه غمامون لب تر کن غرغت میشم باروشه چطرت میشم لب تر کن تنها آدم قلبت میشم لب
کنار شما هستیم با ادامه برنامه زنده سعادت آباد در حضور جناب قندالممالک. آقای قندالممالک عزیز، در خصوص تاریخچه شناسنامه شما چی میدونید؟ رو کنید
ببینید اساساً
اموستجل جانم
هر چی میدونستی و من گفتم دیگه. آقا شما چی تو چند دیده من گفتم دیگه
گفتیم
بعد من هر چی بلد بودم اون گفتم دیگه
مگر من نمیاد شما چیزی گفته باشون راجع به شناسنامه.
مثلا یکی شجاع بود شما گفتی پسر شجاع من گفتم نگفتم شجاعی
حافظه خوبی هم
داره.
پس بذارید من مرور کنم شما هر جا اشتباه بود منو اصلاح کنید. حرفای من
بفهمید
آخه قربانش که اینقدر اهل ریا نیست و فروتن جناب قندالممالک. عرض کنم خدمت شما که تا قبل از سال 1295 هجری شمسی جناب قندالممالک ثبت وقایع حیاتی مثل ولادت و وفات بر اساس اعتقادات مذهبی و سنت‌های رایج در کشور با نگارش و نوشتن نام و تاریخ ولادت کسی که به دنیا آمده در پشت جلد کتاب مقدس ما قرآن مجید انجام می شد. جناب دکتر تهرانوند هم که گفتن
بله بله از افراد متوفا نیز جز نام و تاریخ وفات آنان که بر روی سنگ قبرشان نگاشته می شد اثری قابل مشاهده نبود. آقا
چشم ما روشن که اطلاعات خوبی دارید. لذت بردم این صفن عرض می کردم به تدریج با این چه حرکت
نه خواهشم خیالت راحت شد
به تدریج با گسترش فرهنگ و دانش بشری آقای قندالممالک و بعدم توسعه روزافزون شهرها و روستاها و افزایش جمعیت کشور ما نیاز به ساری بود.
بعد اینطوری شد که ما اومدیم یعنی چیز اینطوری شد که شناسنامه اختراع شد دیگه.
بله دیگه به این ترتیب فکر تشکیل سازمان متولی ثبت ولادت و وفات و صدور شناسنامه برای اتباع کشور دیگه قوت گرفت.
آقا خدا قوت دستشون درد نکنه. ممنون
چون قوت گرفت گفت خدا قوت
رب داشتین با هم دیگه
چه حواظ چه هم حرف میزنیم. خلاصه این که اول سندی شامل 41 ماده در سال 1297 هجری شمسی به تصویب هیئت وزیران رسید.
بله
و ادارهی به عنوان اداره سجل احوال در وزارت داخلی وقت به وجود آمد.
این وزارت داخلی همون وزارت کشور فعلیه دیگه.
دیگه شما باید بهتر بدونید.
من خواستم بگم نمیخواستم بگم میدونم. سوالی پرسیدم که
تایید نگید یه وقت ریا نشه. این حجم اطلاعات از تاریخ رو یهو رو نکنید. ما جنبشو نداریم. آرام آرام این سواد تاریخیتون رو به رخ ما بکشید. ما بتونیم بنویسیم. خلاصه اینکه بعد از تشکیل اداره سجل احوال در وزارت داخله اولین شناسنامه گریه کنم؟
نه 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 میگم بخندید. خنده زیبایی مجبورم
میشه. عرض می‌کردم خدمت شما که ببخشید میانه کلامتون من حرف
زدم.
بعد از اداره سجل احوال در وزارت داخله اینو میگفتم که اولین شناسنامه به شماره
1
در بخش 2 تهران در تاریخ سوم نه 16 چون میدونستم آره. من 1 و 2 گفتم میگیسه نه 16 آذر به سال 1297 هجری شمسی به نام جواب سوال ما صادر شد. حالا در بعضی اسناد گفتن سوم دی ماه اما در بعضی دیگر از اسناد گفتن 16 آذر بوده.
الان کدوم درست میشه یعنی چطوری جواب الان
من بگم
سوالی که پرسیدیم این جواب دقیقش اینه.
سوالی که مطرح کردیم پاسخشو خیلی از دوستان و مخاطبان برنامه به درستی بهش اشاره کردن.
آفرین.
خانم دنیا گفتن، دیگرانی هم اشاره کردن. آقای رضا موگویی ولی پاسخش درست نبوده. 919-56-92 صاحب این خط هم به درستی اشاره کردن.
آها.
پاسخ کاوی پاکانزاد عزیز رو هم بخونم. ایشون گفتن که به نام خانم ایرانی به سال 1302 سال روشون اشتباه گفتن ولی به نام خانم ایرانی بوده. بله کاوه جان گفته که به نظر من زیباترین و با اصالت در این شناسنامه تعلق داره به مردم ایران، چون روی جلد نوشته جمهوری اسلامی ایران. درود بر کاوه پاکانزاد عزیز. سبحان جان حیدری هم گفته اولین شناسنامه در دوران قاجار در تاریخ سوم دی ماه 1297 برای دختری به نام فاطمه ایرانی صادر شده. عرض کردن بعضی از اسناد گفتن سوم دی ماه، بعضی هم گفتن که 16 آذر 1297
ولی این سه باشه بهتره ها،
به نام فاطمه ایرانی صادر شده.
این سه باشه بهتره. شناسنامه یک بخش دو سوم دی.
حالا چون شما گفتین من میگم، یعنی حالا پیشنهاد میکنیم که این مدارک معتبر تاریخی رو به خاطر حرف شما توش دستکاری کنن، عوض کنن، بنویسن چند.
نه میگم قشنگ میشه دیگه. یک
خب مهم اینه که ما یعنی ما هممون دیگه به عنوان یک ایرانی مدارک مختلف رو، اسناد معتبر مختلف رو مرور کنیم، نگاه کنیم و برسیم به جایی که کدوم سند، کدوم روایت معتبرتره.
بله من فقط یه چیزی بگم این انتهای
گفتن که میتونید خداحافظی کنید ولی من دلم نمیاد این همه اطلاعات خوب تاریخی رو دریافت نکنم، این معانست و معاشرت با شما رو زود از دست بدم. اونس گرفتن با شما منظورم دیگه، معانست و معاشرت
همینا. منم ممنونم از شما.
این واژه ها از دل تاریخ آمده ولی این که شما نمیدانید من تعجب میکنم. البته میدونم که یادت رفته.
اونش گفتی یه چیزی در جوابش میگم راجع به ثبت احوال.
بفرمایید.
میگه جالب است ثبت احوال همه چیز را در شناسنامه هم نوشته است به جز احوالم. خدا نگهدار من رفتم.
یه حرفی برای گفتن نمیمونه جز عصر بخیر، خداحافظ.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
یه خرید راحت آماده برای خدمت، هایپر خدمت، هر چی که بخواید برات است، یه خرید خوب به قیمت، هایپر خدمت، هایپر خدمت، خریدی به قیمت، هایپر خدمت کرده همتون رو دعوت، هایپر خدمت،
خرید از خدمت، خریدی به قیمت، کیلومتر 3 اتوبان ساری به قائم شهر، هایپر خدمت.
فرصتی طلایی. دوره جامع توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. هم‌اکنون در سامانه www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
بارانی از هدایای مختلف در سرای بزرگ ایرانی. به ازای هر خرید از سرای بزرگ ایرانی هدیه دریافت کنید. یک هدیه برای هر ایرانی در هدیه باران سرای ایرانی. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
سلام علیکم استا،
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب بای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
اگه شما هم اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه،
شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدال نیست.
چه غذاهای خوش رنگی.
خواهش میکنم بفرمایید.
چقدرم زحمت کشیدین. چند مدل غذا.
زحمت بافر تو کار داتیسه.
خورشتتونم خوب جا افتاده ها.
اینم کار اجاق گاز داتیسه.
بوی سرخ کردنی هم اصلا نمونده.
اینم به خاطر بود هوشمند داتیسه دیگه.
پس سراشپز غذاها داتیسه.
با داتیس گرم بگیر و بجوش. داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
آقا امکانش هست برای شیر روشی به من راهنمایی بدین؟
سرویستون چه رنگیه؟
دیوارا سنگ کرم روشن با روشویی سفید.
شیر روشویی بیزانس شودر رنگ طلایی.
برای روشویی کابینتی سفید شیر پای بلند می‌خواستم.
شیر پای بلند مشکی تیفانی شودر.
واسه یه روشویی سنگی و کابینت خاکستری چی؟
شیر اسمارت شودر رنگ کروم.
احترام به سلیقه‌ها. شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
با علم ساعت 16 از پخش شبکه رادیویی تهران به اتفاق همراه میشیم با برنامه اختیاریه.